سلام. خوبه یه سوال میتونم بپرسم؟ حلوا شکری مصرف میکنی؟
خیلی وقت مصرف نکنم اما گاهی از اوقات.
ببین از چی درست شده میدونی؟
فکر کنم از حلوا اردستی که ارده و شکر و روغن و اینا.
نه اون اردست، این حلوا شکریه که کنجد داره.
فکر کنم زمینی اصلیش از اردست، چیزی که تصور منه با کره و شکر. حالا بیشتر
از اینکه تو میگی یه چیزی اون حلوا ارده، اون اردست.
خب از فرق داره نمی، من فکر میکنم حالا پایشون بعد یکی باشه.
چه رنگیه اونی که میگی؟
کرم طلایی دیگه،
سفته شوله.
حلوا شکری سفته دیگه.
آفرین، الان حلوا شکری داره میگه اون موقع.
خب جفتشون زمینشون فکر کنم یکیه. آره. اما اون فکر کنم شکر بیشتری داره، حالا احتمالاً تکنولوژیشو اینا میذاره فرق داره.
بعد یه سوال، این حلوا شکری رو ما تولید میکنیم یا وارداتیه؟ به نظره
فکر کنم تولید میکنی.
کجا مثلا؟
من بیشتر مثلا فکر کنم یزد باید باشه یا تهران. حالا
دقیقاً هر کی که صحبت کردم درست گفته یزد.
یزد بزرگ... آره اصلش یزده که من میدونم که حلوا ارده رو 100% بزرگترین تولید کننده است. احتمالاً حلوا شکری هم پایش بهتر به نظر من یزد باشه و فکر میکنم بیشترش هم همون باشه دیگه، چون تهران هم حالا پایتخته.
بگوره صادرات هم داره
اینا. فکر میکنم باید داشته باشیم. آره
کجا مثلا؟
معمولا کشورهای اطراف دیگه، مثلا حالا عراق، ترکیه. حتی من فکر میکنم شاید حتی کشور اروپایی هم صادر کنن. اما خب میدونم مطمئنم که کشورهای اطراف 100% صادر میکنیم. آره. چون من چند بار اربعین رفتم دیدم مصرف ایران خیلی زیاده.
ترکیه، امارات، کووید، افغانستان، ارمنستان، قطر، عراق و عمان.
آره.
کشورهای هستن که
عمان هم، چون من اینجا مشتریای خیلی زیادی دارم از عمان و کشورهای عربی، 100% ما صادرات داریم.
خیلی ممنونم
از شما.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. بله این محصول خوشمزه خیلی سوداوری داره، اما منتهای مراتب یه مشکل بزرگی که در حوزه صادراتش وجود داره این هستش که به صورت عمده فروخته میشه، بعد بسته‌بندی میشه تو بسته‌بندی‌های شکیل با نام‌هایی که مال ایرانی است، صادر میشه به کشورهای اروپایی. درود بر شما. اینجا پنجره اقتصاد رادیو اقتصاده.
بسیار اطلاعات خوبی در این بخش گزارشی گفته شد و خیلی چیزها رو خودمون نمیدونستیم. این هم پیشنهاد شما بود که گزارشی درباره حلوا شکری تهیه بکنیم که تقدیم حضورتون شد. آقای رضایی از تهران 9338 پیامک ارسال کردن به سامانه 3036-37 و تشکر داشتن و گفتن در مورد مته، قلاویز و حدیده هم گزارش تهیه بفرمایید. همین الان عکسی گرفتم از پیامک شما و برای تهیه کنندمون ارسال کردم تا در دستور کار قرار بدن و پیشنهاد بدن به گزارشگرمون که درباره مته، قلاویز و حدیده هم گزارش تهیه بشه. خب به خاطر نمیارم قبل‌تر بهش پرداخته باشیم و جای کار داره. البته باید بررسی بشه که ببینیم توانایی صادرات هم داریم یا خیر، محصولاتی رو بهش میپردازیم که علاوه بر تولید توانایی صادرات اون رو هم داریم. یه دوست عزیزی آقای شفیعیان از مشهد هم با ما همراه هستن. 915-105-4 شماره پایانیشون هست و گفتن از قدیمی ترین و پرسابقه ترین سازنده های درب و پنجره UPVC هستن با 40 سال سابقه. این هم از تولید کننده عزیزی که با ما همراه بود و خودشون رو به ما معرفی کردن. اما بریم سراغ پنجره الفبای صادرات در حالی که به ساعت 15:33 رسیدیم. آقای دکتر محمد علی خبیر، کارشناس حوزه صادرات، سلام به شما، درود، خوش آمدید.
به نام خدا. جناب دکتر مینه بزرگوار، سلام
عرض می‌کنم
به شما. شنوندگان عزیز، امیدوارم که خداوند به همه دوستانی که تو لبنان بودن و ایران نگران هستن صبر عنایت کنه.
سلامت باشید و تندرست. آموزش الفبای صادرات ما آماده هستیم تا بیشتر بیاموزیم. نمیدونم در ادامه مبحثی که روز چهارشنبه برای ما بیان کرده بودین، سود مضاعف، تکنیک روسیه ونزوئلا، میخواین مطلبی رو بفرمایید و تکمیل بشه یا نه یک محور جدید رو باید کنار بذاریم و از زبان شما بشنویم و بنویسیمش؟
خواهش می‌کنم جناب مینایی. ما یه زمان صحبت کردیم در مورد ری اکسپورت صادرات مجدد.
بله.
ما یک از ملزومات صادرات مجدد این بود که تو کشوری که می‌خوایم از اون کشور صادرات مجدد انجام بدیم، شرکت و حساب بانکی‌های مختص خودمون داشته باشیم. این مسئله یه مزیتی برای ما به وجود میاره که ما نزدیک‌تر بشیم به تجارت جهانی. پس بنابراین بر اساس امکاناتی که ما به وجود آوردیم، می‌تونیم توانایی‌های پرداختی برای خریدمون رو به صورت اعتبار اسنادی و گاهی به صورت چک‌های بین‌المللی انجام بدیم. خود این کمک میکنه که ما سود تعریف نشده مشخصی رو داشته باشیم. از چه بابت؟ از بابت اینکه میتونیم خریدامون رو انجام بدیم با قیمت ثابت، ولی پرداختش رو تو نظام بانکی بین‌المللی در مقابلش اسناد رو قرار بده. خود این کمک میکنه به ما بتونیم به اصطلاح گردش وجوهی نقدمون رو در سازمان رو نگه داریم و این گردش وجوهی نقد کمک کنه برای محکم کردن زیرساخت‌های
سازمانمون رو. بله.
پس بنابراین مجموعه صادراتی ما یک واحد مالی هم همیشه احتیاج داره. صحبتی که تا الان ما داشتیم بر مبنای این بود که ما یک واحد اختصاصی مالی برای بحث صادراتمون داشته باشیم که بتونیم فعالیت‌ها رو انجام بدیم. مدافعین جناب بینایی، یه نکته خیلی مهم که وجود داره، این بخش مالی که امروز درش من صحبت کردم یه وظیفه دیگه هم داره. ما گاهن در محصولات صادراتیمون مواد اولیه استفاده کردیم که اونا وارداتی بوده. مواد اولیه وارداتی از مالیات معاف هستن برای بحث صادرات. پس بنابراین ما میتونیم بریم مالیاتشون هم که پرداخت کردیم واد مالی زنده کنیم. این جز امکاناتی که تو کشور ما وجود داره برای رقابت با کشورهای دیگه. پس چند تا کار میشه برای این قسمت مالیمون تعریف کنیم که تو استراتژیمون میتونیم بخش بندی کنیم و بهش منتقل کنیم.
بسیار عالی، نکته بسیار مهمی بود. واحد اختصاصی مالی داشته باشه مجموعه‌مون،
مالی صادرات. بله،
مالی صادرات، صادراتشون ننوشتم. و این بحث صادرات مجدد رو که امروز فرمودین آقای دکتر خبیر گرامی، تو گفتگویی که با آقای دکتر عبدالخانی رایزن بازرگانی ایران در قطر داشتیم، اتفاقا به کشور قطر به این منظر نگاه کردند که با توجه به جمعیتش و حوزه‌های مختلف تجاری که داره، به عنوان دقیقاً فکر می‌کنم اگر مثلا بخش شما رو قبل از این حوزه داشتیم، قبل از گفتگو اقتصادیمون داشتیم با آقای دکتر عبدالخانی، کامل میفهمیدیم بحث صادرات مجدد رو. گفتن به قطر صادر میشه، از اونجا به یک مقصد دیگه که غالبا کشورهای اروپایی هست صادر میشه. فکر میکنم همون مثالی باشه بر آن چیزی که امروز از وطالی به ما آموزش دادی.
خواهش می‌کنم. چرا می‌نویسید؟ من یه توضیح مختصر عرض کنم. میفهمم. اگر که ما بخوایم به آفریقا صادر کنیم یا خود خلیج فارس، قطر و امارات سهم خیلی مهمی رو دارن و خیلی میشه از زمین استفاده کرد. ولی برای صادرات به اروپا خیلی قطر نمیتونه بمون کنه، کمک کنه. چما این که صادرات عمده در حال حاضر به سمت روندش داره به سمت آفریقا میره، پس قطر خیلی بیشتر مهم و تاثیرگذار میتونه قضیه باشه.
بله بله، یه گفتگو داشتی با آقای دکتر عبدالخانی رایزن بازرگانی ایران در قطر پیرامون روابط تجاری کشورمون با کشور قطر. متشکرم از شما، سپاس که با ما همراه بودین آقای دکتر خبیر گرامی. امید به خدا دوشنبه هم در این بخش صداتون رو بشنویم و بیاموزیم از
در خدمتتون هستم.
ارادتمند.
پنجره اقتصاد.
خب سپاسگزارم که با ما همراه هستید و پیامک هاتون به 30,036,37 به دستمون میرسه. تا اینجای کار پنجره رویدادهای اقتصادی، پنجره گزارشی، پنجره الفبای صادرات و یکی از دو گفتگو اقتصادی رو تقدیم حضورتون کردیم. گفتگو دیگری باقی مونده پیرامون توانمندی تولید سیب، اون هم سیب صادراتی در کشورمون، که به محض اینکه آماده بشه تقدیم حضورتون میشه. شما هم بگین که درباره چه محصول و کالای خاصی دوست دارید علاوه بر تهیه گزارش ما گفتگویی هم داشته باشیم، حالا یا با یک تولید کننده اون حوزه، با صادرکننده در اون حوزه، یا مسئولی درباره اون محصول کالای خاص. سامانه پیام کوتاهمون هم که آشناس برای شما 30,036,37 است. متشکرم. و دوستانی که ابراز لطف دارن به آقای دکتر خبیر، یادم باشه پس فردا خدمتشون بگم ابراز محبت شما رو پیرامون پنجره الفبای صادرات. اما بریم سراغ بحث تولید سیب، اون هم سیب صادراتی، و همراه بشیم با جناب آقای عبدالله طاهرخانی. درود بر شما، خوش آمدید آقای طاهرخانی به رادیو اقتصاد و پنجره اقتصاد.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم
از همراهیتون. هستم جناب.
درود بر شما آقای طاهرخانی. ابتدا بفرمایید که از کدوم استان هستین و باغات شما در کدوم است؟
تاکستان. استان قزوین، شهرستان تاکستان.
بله بله، تاکستان. بسیار عالی. فامیلی طاهرخانی رو که من شنیدم به مسئول هماهنگ برنامه‌مون گفتم از تاکستان نیستن مهمانی که با ما همراه هستن. می‌فرمایید از متوسط تولیدتون در هر هکتار و اینکه باغات شما چه مقدار هست الان؟
من تقریبا این روز 23 هکتار باغ میوه دارم.
بله.
که حدود 5 هکتارش سیب گالاست، سیب پایه مالینگ، پایه کوتاه که پایه، یعنی سیبای میان رسه. سیب گلا و دو رنگ فرانسه به عنوان سیبای میان رس که بیشتر بار ما هم حسنش به اینه که در خلای بازار چیز دماوند و آذربایجانه یا یعنی اون خلهی که اونا سیباشون هنوز سیب گلاب تموم میشه و سیب چیزشون گالایناشون نیست بار با بازار میرسه. روی نصاب مشتری هم زیاد داریم، بیشتر صادر کنندگان برای اینکه اون خلای بازار رو داشته باشن و یه تست کنن برای فرض کن سیب دماوند یا سیب آذربایجان بیشتر طالب سیبای ما هستن، یعنی میان اینجا هزینه برداشت ما هم البته اونا چون یه نوع برداشتی محصول خودشون رو کارگر خودشون ببرن که مقدار بگه برداشت کنن ما داخلی هم صادر کنیم مجانی برای اون بیفته، چون اونا سیبایی که با برای صادرات مناسب باشه و میگم یه چیدنش هم مخصوص جانه باید چنبه سیب روش باشه تا برای صادرات بره، اگر یا نه یه سیب درجه یک ممتاز هم حتی باشه چنبه شنده بشه اونا میدن به ما دنید چیدنش برای ما رایگان میشه به خاطر خلای بازاری که هست و نیازشون به این سیبه.
بسیار عالی، اشاره کردیم 5 هکتار از باغ 23 هکتاری شما سیب هست. بله. اگر بازدهیش خوبه و مقرون به صرفه هست به این فکر کردین که افزایش بدین این حجم کاشت درختان سیب رو؟
خب تاکستان باغ اصلیمون یعنی اون چیز اصلی ما انگوره. بعد از این شمس ما برای این که مثلا فرض کن کارگر میخوان بیاریم برای برداشت و آبمونم جواب بده، چون میگم که سیبایی که ما کاشتیم سیبایی میانده است، ما سیبایی مثلا دیر رست ماگه باشه با دماوند و آذربایجان قابل چیز نیست، رقابت نیست. اینه که ما میان رست باید باشه، میگم اونا وقتی که نیستن در بازار ما اون تخله بازار رو بتونیم بسه کنیم و بازار رو داشته باشیم.
خبر دارید که این سیب هایی که حالا شما تولید میکنید آماده میکنید بعد از اینکه مراحلش طی میشه به چه کشورهایی صادر میشه؟
بیشتر بار ما امارات، عمان و یه مقدارش هم برای قطر اینا میره، ولی بیشترین یعنی اون بازرگان تاجری که با ما کار میکنن دو نفرشون هم حجرشون تو امارات و عمانه.
دیگه الان چند ساله که این روال رو
میدونید؟ اکثر هر سال هم میان.
و اینکه چقدر الان شما به صورت نوین دارین باغداری انجام میدین، به عنوان بهره بردار نوین شناخته میشین، یعنی سعی میکنین که باغاتتون بیشترین میزان بهره وری رو داشته باشن، کمترین پرتی و هدر رفت رو داشته باشه و راندمان و بازدهیتون بالا بره، رفتین سمت باغداری نوین؟
همون بگم اول عرض کردم خدمتتون باغ ما پایه مالینگ یعنی ارتفاع درخت اومده پایین، تراکمش در سطح بیشتره، هزینه اش در برداشت پایینه، هزینه هرس برداشتش خیلی کم شده و تراکم چون در هکتار زیاده باردهیش هم نسبت به درخت های معمولی بیشتره که من تقریبا یه 5-6 سال پیش درخت جدید داشتم به عنوان تولید کننده برتر استان معلوم شدم، یعنی تازه الان با هم مثلا 5 ساله بود در سیب بعد از سیب های پایه بذری بعد از 7-8 سال تازه به اون بار اصلیش رو برسن.
بسیار عالی. جناب آقای طاهرخانی خبر دارید چه مقدار چه وزنی، منظورم وزنی هستش که صادر میکنیم به کشورهای امارات و عمان و قطر؟ سال قبل مثلا آمارش رو دارین که چند تن بوده؟
باغ من تقریبا حدوده یعنی هکتار تقریبا حدوده 45 تا 50 تن با قابل صادرات میشه معمولا. حدوده مثلا 150 تا 200 تن از این باغ من صادر میام میبرم. میگم که اونا چون چیدن و نمیدونم چیزی ایناشون هم هست یه مقدار حساسیته، ولی باغ قابل چیز صادراته. که مثلا همون الان شمس ما هم اکثرا با درخت شمس هم داریم، همین الان همون صادر کننده میاد رو درخت ما میفروشیم باغمون ها.
آها، یعنی قرارداد کردین و دیگه چینشش اینا توسط کارگرانی که میارن انجام میشه؟
آره میبره.
رضایت دارین از این وضعیت؟
آره. خب ببین من کارم تولید است، باید انرژی ما طرف تولید کنم، اگه بخوام انرژی ما تقسیم باید جای دیگه مثلا بگم فلان جا این قیمت پان برم اونجا بفروشم، من این کار من نیست. یعنی من اگه کارم رو تقسیم کنم نمیشم کار اصلی ما که تولیده اینجا درست عمل کنم.
متمرکز شدین روی همین حوزه و فعالیت دیگه تو بخش توزیعش و صادراتش ورود پیدا نمی‌کنیم و نگاه قشنگی است تو بحث تولید و کارآفرینی که متمرکز روی حوزه باشیم. شاید بعد از آقای طاهرخانی هم بیاموزیم. جانم بفرمایید مطلبی رو می‌خوایم بیان کنید.
هستم، خواهش می‌کنم یه چیزی باشه در خدمت شما هستم.
سلام.
یعنی ما من تو پایه مالینگ مثلا پایه سیب و پایه جی برای این چیزا حسنش بینه اینا که زود بارده، یعنی سال دوم بار بیاره سیب.
بله.
و رنگیریش خیلی خوبه سیب رو این درخت های پایه، چون چیز سطحش چیزه دیگه بازه قشنگ، یعنی درخت چیزش هست رو این حساب به نظر من، یعنی بیان تو این قسمت کار کنن تولید کننده ها آبی کمتری هم مصرف داره.
بسیار عالی، پس اینم یکی از فواید دیگهش که منابع آبی کمتری هم استفاده میشه. متشکرم از شما، سپاسگزارم ازتون آقای طارقانی گرامی که با ما همراه بودید. خدا قوت بده بهتون، سپاس از همراهیتون، به خدا میسپارمت.
تشکر.
پنجره اقتصاد.
از بحث سیب خارج بشیم و بریم سراغ یه شرکت دانش بنیان، البته بی ارتباط با آنچه که گفته شد نیست، در حوزه کشاورزی هست. روایتی از زنان و مردان افتخار آفرین کشور در عرصه های علمی و تکنولوژی رو بشنویم.
فعالیت دانش بنیان در حوزه کشاورزی سودآور و پربازده است. از این رو این شرکت ها رشد روزافزون داشتند.
پهپاد سمپاش داریم کار میکنیم، الان به یک دانشی رسیدیم که مصرف سم رو تا 50% کاهش میده.
حالا شرکت های دانش بنیان به تولید بذر هیبریدی که پیشتر به طور کامل از خارج کشور وارد میشد ورود کرده.
ما اولین تولید کننده بذر هیبرید سفیجا در کشور هستیم که بذرهایی رو تولید کرده که علاوه بر این که عملکردشون برابری میکنه با عملکرد ارقام خارجی یا حتی بالاتر از اونها هم هست، با قیمتی مناسبتر در بازار به فروش میرسه.
سالانه 16 میلیون یورو ارز از کشور خارج میشه برای واردات بذر هیبرید شوندرقند. خوشبختانه این پتانسیل زیرساخت در کشور وجود داره و ما توان تولید تامین بذر کشور رو داریم.
محصولات باقی که قبلا تولیداتشان در کشور بسیار محدود بود هم در سایه این دانش بنیان ها امکان تولید انبوه ترشان از طریق کشت گلخانه ای فراهم شده.
گیاه آناناس هستش که الان تو فاز ریشه دهی هست.
پایه گیاه پایه.
بله. این وارد زمین کشاورزی یا گلخانه میشه، از اون به بعد یک سال میمونه رشد میکنه و بعد تولید میوه میکنه و بازار ارائه میشه.
انواع واکسن های دام و طیور هم حالا به دست دانش بنیان ها تولید میشه.
میتونید تمام نیاز داخل رو جواب بدید؟ من برای دام سبک، دام سنگین، طیور.
با توجه به ظرفیت خطمون نه تنها توان داخلی بلکه ما قادر به صادرات هم هستیم به راحتی.
و این محصولات که اصلاح الگوی مصرف کود را به همراه دارند.
با استفاده از این کود کشاورز هیچ گونه احتیاجی نداره که کود دیگری مصرف کنه و علاوه بر این که هزینه کمتری پرداخت میکنه میتونه تا 60% راندمان تولیدیش رو بالا ببره.
بزرگترین چالش شرکت‌های دانش بنیان این حوزه اما با بازار رسانی تولیداتشان است.
از بستهای حمایتی مهمی که ما در نظر گرفتیم اینه که الزام بکنیم اتحادیه‌ها و تشکل‌ها رو که در گام اول برای تأمین نیاز خودشون در زنجیره ارزش از محصولات داخلی و ایران ساخت استفاده بکنند.
در حال حاضر بیش از 500 شرکت دانش بنیان در بخش‌های مختلف کشاورزی فعالند. اگر به شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی آنطور که باید توجه بشه، این شرکت‌ها می‌توانند کاهش وابستگی به خارج از کشور همچنین به هوشمندسازی کشاورزی کمک شایانی داشته باشند.
دست مریضات به این شرکت دانش بنیان که بعد از تلاششون که تونستن پهپادهای سمپاش برنج و تولید بذره هیبرید سیفیجات رو در کشور داشته باشن و جلوگیری بکنن از خروج ارز، بله تولید واکسن‌های دام و طیور هم داشتن، تامین نیاز داخل کشور رو انجام دادن، حالا نگاه و برنامه‌ای دارن به حوزه صادرات. امیدوارم اصلی ترین مشکلشون که همون بحث به بازار رسانی محصولشون هست هم هر چه زودتر برطرف بشه، نه صرفا برای این شرکت دانش بنیان که همه شرکت های دانش بنیان با این موزل روبرو هستن به بازار رسانی محصولشون علارغم تمام توانایی هایی که دارن. اما بریم سراغ آخرین پنجره در برنامه امروز، پنجره خبر خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
اما خبر خوب نخست ما، برنامه ریزی افزایش تجارت ایران و ازبکستان تا 1 میلیارد دلار. در حاشیه نشست وزرای بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، وزیر اقتصاد ایران با معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کشور ازبکستان دیدار کرد. آقای عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه دیدارهای خودشون در سفر به کشور ازبکستان و در حاشیه نشست وزرای بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا با معاون نخست وزیر و وزیر امور اقتصاد دارایی ازبکستان ملاقات و گفتگو کردند و توافقاتی انجام شد تا حل مشکل پولی بانکی بین دو کشور را شاهد باشیم و توسعه روابط ترانزیتی دو کشور و افزایش تجارت تا 1 میلیارد دلار جزو محورهای گفتگو وزرای دو کشور بوده.
پنجره اقتصاد.
اما دیگر خبر خوبمون، ایران جزو 7 کشور برتر جهان در صنعت طلا و جواهر. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به راه اندازی اتاق فلزات گرانبها در گمرک فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه گفت در صنعت طلا و جواهر جزو 7 کشور برتر جهان هستیم. به نقل از آقای اسفندیار سیفی رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران این خبر رو خدمتتون عرض کردم. متشکرم که ما رو شنیدین. پنجره اقتصاد رو که روزهای زوج هفته از ساعت 15 تقدیم حضورتون میشه، نقد و نظری درباره برنامه دارین، ازتون میخوام که تماس بگیریم با شماره تلفن 162 واحد ارتباط با مخاطبان سازمان صدا و سیما و نظر خودتون رو اعلام بکنید. تا دوشنبه هفتم امروز بود، نهم مهر ماه، یک برنامه دیگر از پنجره اقتصاد. بدرود.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اول مسئله اقتصاد و شهرستانه. خب در این حال نیازها به کار بیش از این هاست، یعنی خیلی باید کار کنیم تا بتوانیم به سطح مطلوب یا لااقل نزدیک مطلوب برسیم. واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستن، هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود داره، هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد گرانی هاست، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی فاصله طبقاتی اینا بخشای تلخ مسئله است. بخش شیرین مربوط به اقتصاد فعالیت‌های وسیع زیرساختی است که داره انجام میگیره. اینا نتایجش در میان مدت و نه چندان دراز مدت ظاهر خواهد شد. راه اندازی تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، تحقق تولید، تحقق اشتغال، واقعیت‌های شیرینه. وجود هزاران مجموعه جوان در قالب شرکت‌های دانش بنیان خیلی حدیده مطلوبی است که افزایش پیدا کرده. یعنی هزاران مجموعه جوان با انگیزه، با شوق، با صلابت، با امید دارن در این مجموعه های دانش بنیان کار میکنن، تلاش میکنن، هم محصولات جدید ارائه میکنن، هم خدمات جدید ارائه میکنن. واقعیت های شیرین اقتصاد ایناتینا تأثیرات خودش رو به تدریج وضع کشور میگذن. شکلگیری بنگاه های توانا در بخش مردمی، بخش خصوصی، خب اینا شکل گیری شده، اینا تأثیرات اینها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور، اینا خب واقعیت های شیرین. البته همطور که عرض کردیم انتظار بیش از این. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
طبق بیانیه حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به قافله شهدا پیوست. سید و سرور مقاومت و بنده صالح چون شهیدی بزرگ، رهبری شجاع، دلاور، حکیم، بصیر و مؤمن به جوار پروردگار شتافت. کسی که در مسیر رضای او حرکت کرد به قافله جاویدان شهدای کربلا پیوست. خداوند در آیه 74 سوره مبارکه نساء می‌فرماید: پس باید در راه خدا کسانی بجنگند که زندگی دنیا را به آخرت می فروشند و کسی که در راه خدا می جنگد، کشته شود یا پیروز گردد، به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد. شبکه رادیوی اقتصاد شهادت سید مقاومت را به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری مدظله العالی و مردم آزاده جهان تسلیت عرض می کند.